خودرو.
آره دکتر، میخواستم بدونم در صورت لغو تحریما و برداشته شدن آن و درخواستی که ایران داشته اگر انجام بشه، شما حاضر به ملاقات با رئیس جمهور آمریکا هستین برای رفع مشکلاتی که بین دو کشور است؟
خیر.
متشکرم.
خط قرمزی که ابراهیم رئیسی در نخستین کنفرانس خبریش در مقام رئیس جمهوری اعلام کرد، اینکه حاضر به دیدار با رئیس جمهوری آمریکا نیست. آمریکا ستیزی از شاخصه‌های اصلی دولت ابراهیم رئیسی است.
و به ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش در منطقه بگویم هر گونه خطایی در این منطقه با پاسخ سخت و پشیمان‌کننده‌ای مواجه خواهد شد.
سیاست خارجی متمایل به توسعه روابط با آسیا، آنگونه که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه منتخب رئیسی در جلسه اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
متوازن یعنی چه؟ سیاست متوازن یعنی این که با در نظر داشتن اولویت‌های سیاست خارجی دولت جناب آقای دکتر رئیسی که سیاست همسایگی و سیاست آسیا محور در مرکزیت قرار داره، چرا که قرن 21 متعلق به آسیاست و ما شاهد قدرت‌های نوظهور اقتصادی در حوزه آسیا هستیم. ما در غرب آسیا به دنبال نهادینه‌سازی دستاوردهای میدانی مقاومتیم و در شرق آسیا و شبه قاره و حوزه تمدنی ایران به دنبال استفاده از ظرفیت قدرت‌های نوظهور اقتصادی و تعامل حد اکثری برای رشد و ارتقاء وضعیت اقتصاد و تجارت بین الملل و معیشت مردم خواهیم بود.
سیاستی که در یک ساله ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی پر رنگ بود، از اولین دیدارهای خارجیش با وزرای خارجه، رؤسای مجلس و دیگر مقامات کشورهای آسیایی، با تمرکزی ویژه بر شمال ایران، منطقه‌ای که عمده سفرهای خارجیش به آن بود و همچنین بیشترین سرانی که در این یک سال به ایران سفر کردند، مشارکت در اجلاس سران شانگهای در تاجیکستان، بلاروس، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و در رأس آنها روسیه، کشوری که جمهوری اسلامی حساب ویژه‌ای روی ارتباط با آن باز کرده. رابطه ای که پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نزدیکتر شده. گزارش ها از توسعه همکاری دو طرف در پی این جنگ حکایت دارد، آن هم در حالی که به نظر نمی رسد مسکو حتی نیم نگاهی به منافع تهران داشته باشد، به گونه ای که در ماه های اخیر بسیاری از بازارهای ایران از سوخت گرفته تا قیر و فولاد را از آن خود کرده است. اما در میان همسایگان جنوبی، دولت ابراهیم رئیسی به دنبال توسعه روابط با قطر و عمان است، دو کشوری که همواره روابط بهتری نسبت به دیگر کشورهای منطقه با تهران داشتند. دو کشوری که هم نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و دیگر کشورها را ایفا می کنند و هم می توانند پلی برای توسعه روابط بین المللی تهران باشند.
روابط دو جانبه بین ما و عمان حتما میتونه به روابط منطقه‌ای خوب و روابط بین‌المللی بیانجامه.
در این یک سال مسیر جهان و منطقه به سمتی رفت که هم ایران و هم شماری دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال نزدیکی در روابط گام برداشتند. امارات که مشاور امنیت ملی خود را به تهران فرستاد. مذاکرات با عربستان با میانجیگری عراق هم ادامه یافت. مذاکراتی که اکنون قرار است در سطح دیپلماتیک دنبال شود.
در خصوص عربستان سعودی ما 5 دور مذاکراتی رو داشتیم که عمدتاً مذاکرات در سطح امنیتی انجام شد. پیشرفت‌هایی در این 5 دور مذاکره حاصل شد، هم توافقاتی در خصوص چگونگی برگزاری حج تمتع که در مجموع ما حج خوبی رو امسال شاهد بودیم و در خصوص آماده سازی برای بازگشایی سفارتخانه‌ها. در هفته گذشته ما پیامی را از وزیر خارجه عراق دریافت کردیم که طرف سعودی این آمادگی رو داره که گفتگوها از فاز امنیتی وارد فاز سیاسی و علنی بشه، که این گفتگوها رو اعلام آمادگی کردیم که بتونیم وارد فاز سیاسی بشیم و در سطح سیاسی گفتگوها ادامه پیدا بکنه.
اما دولت ابراهیم رئیسی بیش از پیش در پی تقویت رابطه تهران با گروه‌های شبه نظامی نیابتی است. این جهتگیری در دیدارهای اولیه ابراهیم رئیسی هم دیده می‌شود. دیدار با سران و نمایندگان این گروه‌ها در نخستین روزهای ریاست جمهوری، از حزب الله لبنان گرفته تا حماس و جهاد اسلامی و حوثی‌های یمن. سیاستی که وزیر خارجه ابراهیم رئیسی آن را به وضوح اعلام کرد.
تلاش برای تقویت جبهه مقاومت موضوعی است که بی تردید در دستور کار دولت 13 هست. محور مقاومت متحدین جمهوری اسلامی ایران هستند که برای تثبیت امنیت پایدار در منطقه و در کشورهای خودشون به طور خودجوش به وجود آمدند و این ظرفیت بزرگ تأمین کننده حداکثری امنیت ملی کشورهای منطقه بوده و فراتر از حوزه امنیت ظرفیت‌های بالا و ظرفیت‌های فراتری دارند که مورد توجه ماست.
حسین امیر عبداللهیان شخصیتی نزدیک به سپاه پاسداران که به گفته عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران انتخابش برای وزارت خارجه با استقبال گروه‌های نیابتی موسوم به گروه‌های مقاومت روبرو شد.
خب در ارتباط با دوستان ما در منطقه و واکنش‌هایی که داشتن، محور مقاومت و کسانی که در حوزه منطقه‌ای و همسایگی ما حضور دارند استقبال قابل توجهی داشتن از حضور آقای امیر عبداللهیان به عنوان گزینه پیشنهادی.
و ابراهیم رئیسی همچون رهبر جمهوری اسلامی عصبانی از عادی سازی روابط میان اسرائیل و برخی کشورهای منطقه، تا جایی که حتی تهدید به اقدام نظامی می کند.
پیام به رژیم صهیونیستی آن است که اگر شما به دنبال عادی سازی روابط هستید با برخی از کشورهای منطقه، بدانید کوچکترین تحرک شما از دید نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و نیروهای مسلح ما مخفی نیست، و بدانید اگر کوچکترین حرکتی از طرف شما علیه ملت ایران اتفاق بیفته، حتما بدانید که در این حرکت مقصد نیروهای مسلح ما مرکز رژیم صهیونیستی خواهد بود.
مهمترین شخصیتی که در این یک سال به ایران سفر کرده بی تردید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه بود، آن هم در روزهایی که به دلیل انزوای روزافزون مسکو در جوامع بین‌المللی کمتر پایتختی میزبانی او را بر عهده می‌گیرد. با این وجود سران دولت ابراهیم رئیسی و حتی رهبر جمهوری اسلامی این سفر را صرفاً به تقدیر از آقای پوتین و تایید حمله‌اش به اوکراین تخصیص دادند. مجموعه سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد 100% مطابق خواسته‌های رهبر جمهوری اسلامی است، فاقد هر گونه ابتکار عمل مستقل و راهبردی. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
با حفظ محیط زیست
هم خود مسئولین خسته شدن، هم مردم.
تجارب و دانش فناوری خود را در اختیار دیگر کشورها بگیره همسایگان عزیز خود قرار دهند.
باید ضمن حفظ محیط زیست گره های صنعتی، گره های توسعه یافتگی رو باز کنه که بتونن مردم، کارخانجات، تولید کنندگان کار بکنن. بله، مثلا بگیم اینجا که مشکل داره، اونجا که مشکل داره، خب مردم چیکار کنن؟ تولید کننده چیکار کنه؟
نگران برای صنایع اما شعار به نفع محیط زیست. این گفته های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در سفر استانی گلستان و مازندران نشان از عدم ثبات و اقتدار در سیاست های محیط زیستی دولت اوست. سفری که به آغاز ساخت پتروشیمی میانکاله انجامید و یکی از جنجالی ترین ماجراهای محیط زیستی ایران را در پی داشت. ابراهیم رئیسی با انتخاب علی سلاجقه به عنوان رئیس سازمان محیط زیست فعالان محیط زیست را کمی امیدوار کرد. آقای سلاجق دکترای مربوط به علوم آب دارد و در سازمان جنگلداری و مراتع و سازمان محیط زیست سالها مشغول به کار بوده. اما گروه دیگر از فعالان محیط زیست این تحول را چندان مثبت نمی‌دانند.
آقای سلاجقه عملا توی یک در واقع قراری توسط قرارگاه بقیت الله تهران به نوعی انتخاب شد و پیشنهاد شد، علی‌رغم اینکه تحصیلاتی در حوزه محیط زیست داره و تجربه کاری هم در حوزه جنگلداری داشته، ولی من فکر میکنم که خب ما با لحاظ قانونی توانایی و پتانسیلی که برای این نهاد سازمان محیط زیست تعریف شده خیلی اندکه، بودجه خیلی لاغری داره، کمتر از 1% بودجه 1401، و یک عدم هماهنگی بسیار روشنی بین نهادهای دولتی و سازمان محیط زیست وجود داره، نه به دلیل اینکه سازمان محیط زیست شرایط بهتری رو یا موافقه با محیط زیست میخواد و وزارت خونه همکاری نمیکنن، به خاطر اینکه من فکر میکنم حتی تو همون حوزه تخریبم با هم هماهنگ نیستن. میتونم اشاره بکنم به مسئله میانکاله که وزیر کشور یک حرفی میزد، رئیس جمهور یک حرفی میزد و رئیس سازمان محیط زیست یک حرف دیگه میزد.
به نظر بیشتر کارشناسان محیط زیست، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی بدون توجه به مسائل محیط زیستی ایران پایه‌گذاری شده و مدیران سازمان‌های مرتبط نمی‌توانند چندان مؤثر باشند.
وقتی که ما به آمارها مراجعه می‌کنیم و مشکلات محیط زیستی ایران رو نسبت به سابق و روندش رو نگاه میکنیم، تغییر آنچنانی ما مشاهده نمیکنیم. در 40 سال اخیر مشکلاتی که یک روند خطی سعودی داشتن کمافی سابق ادامه داشته و حتی بعضی از پروژه هایی که در یک دورهی مخالفت با اجراشون شده بود، بعد جمله سدسازی هایی که در حوزه دریاچه ارومیه قرار بود انجام بشه که جلوشو گرفته بودن و چند سالی بود این پروژه ها راکت و متوقف شده بودن، در دوره جناب آقای رئیسی و وزارت نیروی ایشون تصمیم بر این هست که این سدسازی ها دوباره کارشون رو شروع بکنن.
خانم بهرامی به سیاست های کلی نظام اشاره می کند که در طول سالیان متوالی و از جمله نخستین سال ریاست جمهوری آقای رئیسی از بزرگترین موانع حفاظت از محیط زیست ایران بودند.
موضوع اصلیش افزایش جمعیته که خب بدون در نظر گرفتن پتانسیل اکولوژیک سرزمینی ایران فقط به دستور آقای خامنه‌ای داره پی گرفته میشه، همه وزارتخونه‌ها هم به نوعی درگیر این در واقع خواسته هستن. موضوع دوم مسئله خودکفایی تو حوزه گندم و حتی برنج امسال که از طرف وزارت کشاورزی مطرح شد و خب اینم باز بدون در نظر گرفتن توانمندی سرزمینی و مسائل آب و مسئله توسعه پایداره که امروز خب همه دنیا داره براش برنامه ریزی میکنه و ما میدونیم که یکی از مهمترین مبانی اون یعنی سند 20 رو رسما خود آقای خامنه ای مخالف مفاد و فرهنگ اسلامی معرفی کرد.
بحران آب اگرچه بزرگترین مشکل محیط زیستی کنونی ایران است، اما در یک سال گذشته تشدید شده و نشانی از بهبودش هم به چشم نمیخورد.
وقتی که به تالاب ها و مسائلی که مربوط به حقابه ها هست نگاه میکنیم، در هیچ جا ما حقابه هایی که حق طبیعت هست و ما پرداخت نکرده ایم، ندیده این وزارت نیرو این حقابه ها را تأمین بکنه. در طی یک سال گذشته هم باز این حقابه ها کماف سابق تضمین و تأمین نشده که این مشکلات عمده‌ای رو به بار آورده. کانون های گرد و غباری بیشتری تولید شده، بیابانزایی بیشتری صورت گرفته. اصولاً سیاست های مخرب دولت های پیشین در این دولت هم در حوزه آبی ما شاهد هستیم که پیگیری میشه.
اینجا زمین های اطراف زابل در سیستان است. برای اولین بار روش جدیدی برای تأمین آب به کار گرفته شد. چاه‌هایی که با ابزارهای پیشرفته حفر می‌شوند و بیش از 1000 متر عمق دارند و به آب‌های ژرف می‌رسند.
صحبت از آب‌های ژرف شده که در این دولت دنبال این بودن که در از آب‌هایی که در قهر زمین هستن استفاده بکنند که بسیار هزینه بار هست و از لحاظ محیط زیستی و اکولوژیکی اصلا قابل توصیه نیستن استفاده از این آبها، یا انتقال حوزه به حوزه آب از خلیج فارس و دریای عمان، پروژه هایی که شروع به کار کردن، همه اینها ناشی از این است که این پروژه ها منطبق با محیط زیست نیستن، پروژه های زیست محیطی نیستن، در چارچوب سیاست های سبز محور قرار نمی گیرن.
دولت آقای رئیسی فقط برای مدیریت منابع آب مورد انتقاد نیست، بلکه مدیریت جنگل‌ها و مراتع هم همان سیر نزولی سال‌های پیش را طی کردند. آقای سهرابی در این مورد می‌گوید:
کمافی سابق ما فرسایش خاکمون داره بیشتر و بیشتر میشه در رابطه با جنگل زدایی و تغییر کاربری جنگل ها و مراتع. هر روز ما میبینیم طرح‌های مختلفی در مجلس با تایید دولت یا با پیشنهاد دولت یا با کمک دولت داره تایید و بررسی میشن که اینها باز خطرناک هستن در رابطه با توسعه کشاورزی. پارسال طرح مانع زدایی از تولید بود، امسال تو باز یک طرح دیگری هست در رابطه با حمایت و صیانت از اراضی کشاورزی و نهایتا تغییر کاربری ها.
البته در دولت آقای رئیسی همکاری وزارت خارجه و سازمان محیط زیست برای حل بحران‌های زیست محیطی منطقه بیشتر شد. از جمله نشست‌های نمایندگان کشورهای همسایه برای حل مشکل طوفان‌های گرد و غبار و فشار بر کشور افغانستان برای تامین حق آبه رودخانه هیرمند. اما بعضی از کارشناسان افق روشنی برای این دیپلماسی محیط زیستی نمی‌بینند.
به دلیل همون شرایط سیاسی نظامی و مسائلی که در منطقه وجود دارد و اون تضاد منافع و عمق استراتژیک هایی که متفاوت هستند برای کشورهای مختلف منطقه ناشی از روابط بین الملل در سطح گسترده تر هست، تاثیرگذار بوده بر این روابطی که میتونه در دیپلماسی آب، در دیپلماسی محیط زیست تاثیرگذار باشد. اما در نهایت اینکه دیپلماسی باز بهتر از عدم دیپلماسی است.
در مدیریت حیات وحش و تنوع گونه ها هم ماجرای تکثیر یوزپلنگ ایرانی در سایت توران و تلف شدن دو توله یوز از سه توله متولد شده مشتی شد نمونه خروار از ادامه سوء مدیریت در عرصه حیات وحش و مناطق حفاظت شده ایران. آنچه در یک سال گذشته رخ داده چشم‌انداز روشنی برای حل مشکلات محیط زیستی کشور در سالهای بعدی ریاست جمهوری آقای رئیسی به دست نمی‌دهد. هرچند بیشتر کارشناسان حل این مشکلات را منوط به تغییر رویکرد کلی جمهوری اسلامی و فراتر از عزم و توان یک دولت می‌دانند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اقتصادی در کشور یک ضرورته. 400 هزار تومان اختصاص پیدا کن هر نفر. هر
دارم چت ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5000 تومان.
سلام علیکم و رحمت الله.
با وعده های اقتصادی و معیشتی رنگارنگ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.
ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنیم.
ما امکان حل مشکل مسکن جوانها رو داریم بسیار راحت، چون ایجاد 4 میلیون شغل در 4 سال یک امر دستیافتنی است.
حتما 1 میلیون مسکن باید در هر سال ساخته بشه.
واقعا رفع وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز، یعنی نوعی خودکفایی در سفره مردم.
و بالاخره 12 مرداد پارسال این دفتر را با همه میراثش از حسن روحانی تحویل گرفت. می گفت می داند چه تحویل می گیرد، اما در یک سال گذشته مرتب از آنچه تحویل گرفته بود نالید و البته فرافکنی کرد.
ما کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم، هم کسری بودجه داشتیم، کسری بودجه بسیار در واقع سنگین، هم مواجه بودیم با رشد نقدینگی، هم مواجه بودیم با رشد پای پولی.
رهبر جمهوری اسلامی هم که همیشه به گفته خودش به دنبال رئیس جمهوری جوان و انقلابی میگشت، در این فرافکنی به او یاری رساند.
خب عمل کرده دولت جناب آقای روحانی در بخش‌های مختلف یکسان نبوده. این اونی که ما تو این برهه زمان دیدیم، بعضی جاها بر طبق انتظارات بود، بعضی جاها بر طبق انتظارات نبود.
ابراهیم رئیسی گفته بود با یک برنامه 7000 صفحه‌ای می‌خواهد مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. یک سال گذشته و ارزیابی کارشناسان اقتصادی از عملکرد او مثبت نیست.
برای مثال ادعا شده بود که تورم مهار میشه، مدیریت میشه، کاهش پیدا میکنه، که چنین نشد. یا گفته شده بود که ارزش ریال در مقابل سایر ارزها به ثبات میرسه، که این هم محقق نشد. از این به اصطلاح متغیرهای کوتاه مدت که بگذریم، میماند مسئله نقدینگی. دولت در مهار کسر بودجه و در نتیجه نقدینگی هم موفق نبوده و به همین دلیل هم است که ما این تورم فزاینده رو داریم و در مقابلش اون بر سکه مسئله کاهش ارزش پول ملی.
در مورد کنترل تورم، اگر حتی به آخرین آمار دولتی منتشر شده نگاه کنیم، به عدم تحقق وعده ابراهیم رئیسی پی میبریم. مرکز آمار ایران در گزارش تورم تیر ماه قیمت مواد غذایی را 86% بیشتر از تیر ماه 1400 اعلام کرد. برخی کالاها مثل روغن افزایشی 300% داشتند. تورم نقطه‌ای هم به بیش از 54% رسیده که رکوردی بی سابقه در اقتصاد ایران است. اما برجسته ترین اقدامی که رسانه‌های نزدیک به دولت از آن به عنوان اقدامی عملی در راستای نجات اقتصاد ایران نام می‌برند، اصلاح سیستم یارانه هاست. اقدامی که دولت از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی نام می‌برد. حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی کالاهای اساسی برای به گفته دولت کوتاه کردن دست راندخاران از سفره مردم. اقدامی که باعث شد قیمت برخی کالاهای ضروری به شدت بالا برود و اعتراض مردم را در پی داشته باشد. این راهکاری که دولت از طریق آن می‌خواست جلوی فشار اقتصادی ناشی از اجرای این سیاست را بگیرد.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400 هزار تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های چهارم تا در واقع دهم تا نهم در واقع 300 هزار تومان.
یارانه‌هایی که قرار بود موقتی باشند تا دولت زیرساخت‌های لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیکی را آماده کند، که هنوز از آن خبری نیست.
این در مورد یک دگرگونی‌های به این شکل معمولاً اقتصاددان‌ها توصیه می‌کنند که این نباید به شکل تکانه، شوک و یک باره باشه، بلکه باید مرحله‌ای باشه، در بلند مدت انجام بگیره. و دولت قول داده بود که قیمت فقط 4 کالا در واقع افزایش پیدا میکنه و این ناشی از این بود که به هر حال دولت قادر نبود پیامدهای مربوط به افزایش کالاهای اساسی رو بر سایر کالاها که به شکل زنجیره‌ای به هم بستن رو ارزیابی درستی رو ازش داشته باشه و در نتیجه ما الان شاهد این هستیم که کل کالاها قیمتش رفته بالا و اینم باز تایید این نکته ای است که به هر حال کار کارشناسی، کار سنجیده روی اون به اصطلاح سیاست انجام نشد.
دولتی که خود را دولت مردمی، جوان و انقلابی معرفی می کرد، حالا به خاطر عملکردش مورد انتقاد بسیاری از مردم است. جوانانی هم که ابراهیم رئیسی برای به گفته خودش رفع مشکلات اقتصادی به خدمت گرفته بود، گره ای از مشکلات معیشتی مردم باز نکردند.
برید با مردم حرف بزنید. بله، ممکنه اونجا ناملایماتی باشه.
وزیر سمت و کشاورزی از جمله این جوانان بودند که هر دو فعلا اولین کارت زردشان را از مجلس دریافت کردند.
رفاه کارگران رو مثلا 50% 60% ببریم بالا.
وزیر کار هم که می‌خواست مشکلات کارگران را حل کند، خودش 1.5 ماه پیش استعفا کرد. به گفته خودش برای ایجاد هماهنگی بیشتر در دولت. خود ابراهیم رئیسی قبل از شروع کارش به عنوان رئیس دولت می گفت در پی یک تیم اقتصادی هماهنگ است.
من یکی از چیزایی که در دولت حتما مورد تاکید قرار خواهم داد و پیگیری میکنم مسئله تیم اقتصادی هماهنگه.
تیمی که دست کم در 1 سال گذشته شکل نگرفته و در نتیجه فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر شده. و این پیامد دیگر عدم تحقق وعده ها.
به علت تورم افسار گسیخته و به علت اینکه نابرابری توزیع قدرت، ثروت، منزلت اجتماعی، شکاف طبقاتی هم در این دوره افزایش پیدا کرده و این رو میشه در آخرین آمار تورم دید که در اونجا تورم مربوط به دهک های کم درآمد بسیار بالاتر از دهک های پر درآمده. بنابراین در خصوص این ادعا و این شعار دوره رأی‌گیری هم نه تنها دولت موفق نبوده بلکه شاهد شکست اون هم هست.
ما فلش کاری دولت رو زدیم به طرف اجرای عدالت.
شعارهایی که ابراهیم رئیسی در یک سال گذشته بارها آنها را بر زبان آورده و محقق نشدنشان افزایش بی‌اعتمادی مردم به کارگزاران جمهوری اسلامی را به دنبال داشته.
این خیلی نگران کننده نیست. اون چه نگرانی است این که مردم ناراضی بشن.
مهدی بیگی، رادیو فردا.
یک سال پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، همچنان سرنوشت احیای برجام نامشخص است. گرچه در این مدت در ایران چندان صدای مخالفی با برجام به گوش نمی رسد، اما به نظر می رسد که برخلاف ادعاهای انتخاباتی، مذاکره های احیای برجام اولویت دولت 13 نیست. گفتگوهایی که به درخواست ایران با دو وقفه طولانی روبرو بوده، متن پیشنویس توافق تا کنون دو بار تغییر کرده و حالا برخی دیپلمات‌ها و تحلیلگران می‌گویند این مذاکره‌ها دیگر به ایستگاه آخر رسیده.
برجام رو آمریکایی‌ها نقض کردن و اروپایی‌ها هم به تعهداتشون عمل نکردن.
ابراهیم رئیسی گرچه خود را حامی برجام و مذاکره می‌خواند، اما از همان ابتدای ریاست جمهوریش به اندازه دولت پیشین به این توافق و مذاکره با آمریکا خوشبین نبود. ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبری خود به عنوان رئیس قوه مجریه تلویحاً بی اثر کردن تحریم‌ها را در اولویت بالاتری نسبت به لغو آنها قرار داد. تحریم‌هایی که در دوره مذاکره‌های تیم اصولگرایان به ریاست سعید جلیلی و معاون وقتش علی باقری کنی علیه ایران اعمال شد، فردی که حالا خود مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکره های احیای برجام است. به گفته تحلیلگران، روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به معنای آغاز رویکرد سخت‌تر و انعطاف ناپذیرتر ایران در قبال برجام بود.
بعد از اینکه 5 تأخیر داشتن در بازگشت به میز مذاکره و در این مدت به شدت دست خودشون رو از لحاظ اهرم‌های هسته‌ای تقویت کردن، با یک رویکرد بسیار ناسازنده‌ای وارد مذاکرات شدن، در حدی که حتی روس‌ها و چینی‌ها به مخالفت با شیوه مذاکره کنندگان ایران پرداختن و نهایتاً اونها رو برگردوندن به مسیری که در واقع ادامه مذاکرات آقای عراقچی بود.
علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران، میگوید به نظر می رسد که ابراهیم رئیسی در این گفتگوها به دنبال نتیجه نیست.
واقعیت این هست که اگه ما نگاه کنیم به سابقه تاریخی نتیجه و برون کرد مذاکرات در دوره‌ای که تندروها در ایران نیروهای محافظه‌کار بر سر کار بودن، هر بار عملاً هیچ دستاورد دیپلماتیکی نداشته غیر از اینکه ایران رو منزوی کرده و فشار تحریم‌ها رو بر ایران افزایش داده، چه در دوره آقای احمدی نژاد و چه امروز در دوره آقای رئیسی.
کارشناسی می‌کنم، بازم نظر میدم.
ابراهیم رئیسی در مبارزه‌های انتخاباتی خود ادعا کرده بود که گرچه مایل به احیای برجام است، اما این کار را از موضع قدرت دنبال خواهد کرد.
ما به برجام، من صریح میگم، به عنوان یک قراردادی که با 9 مقام معظم رهبری تأیید کردن، حتما به عنوان یک قرارداد و یک تعهدی که مثل همه تعهدات باید دولت‌ها پایبند باشن، پایبندیم. اما برجام شما نمیتونید اجرا کنید. برجام رو یک دولت مقتدر میخواد اجرا کنه. آیون، اقتدار خارجی امتداد اقتدار داخلی است.
گرچه میزان پایبندی او به بخش نخست ادعایش چندان روشن نیست، اما به نظر بخش دوم یعنی تلاش برای داشتن دست بالاتر را دنبال کرده. از جمله شتاب گرفتن توسعه تسلیحاتی و هسته‌ای ایران که تهران آن را پشتوانه‌ای در مذاکره‌های هسته‌ای با سه عضو اروپای برجام، چین و روسیه و به طور غیر مستقیم آمریکا می‌داند. انواع موشک‌های بالیستیک، هواپیماهای بدون سرنشین و افزایش غنی‌سازی‌های اورانیوم. اما این تلاش‌ها در عمل چقدر به سود تهران تمام شده؟ آنچه در این یک سال دیده شده این است که این اقدامات نه تنها به عنوان اهرم فشاری به سود ایران عمل نکرده، بلکه باعث افزایش فشار از سوی اسرائیل و عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس بر غرب شده تا بلکه توافقی جامع‌تر از برجام با ایران به دست آید که جلوی ماجراجویی های این کشور را بگیرد. علی واعظ میگوید که قدرت نمایی های نظامی و هسته ایران در جریان مذاکره های احیای برجام بر روند این گفتگوها تأثیر گذاشته.
افزایش اهرم های هسته ای در دست ایران، افزایش تعداد آزمایش های موشکی و یا حتی آزمایش موشک های ماهواره بر و تحرکاتی که ایران در منطقه داشته، مثل حملات موشکی که به کردستان عراق به عنوان مثال انجام داده، هیچ کدوم از اینها در واقع ایران رو به خواسته‌هاش نزدیک‌تر نکردن. یعنی بسیاری از امتیازاتی که مد نظر ایران بوده در برنامه در مورد مذاکرات هسته‌ای همچنان به دست نیامده و در موارد دیگه هم به نظر نمیاد که غرب از موازش کوتاه اومده باشه. و بنابراین این رویکرد در واقع دنبال کردن زور و اهرم‌سازی عملا فقط هزینه رو برای دو طرف افزایش داده و غیر از این برونکرد خاصی در بر نداشته.
تأخیر چند ماهه در اثرگیری مذاکره های احیای برجام به دنبال روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی باعث افزایش تردیدها به تمایل تهران به ادامه مذاکره ها شده بود. شرایطی که غرب را بران داشت که به دولت ابراهیم رئیسی هشدار دهد در صورت تأخیر بیشتر فرصت احیای برجام را از دست خواهد داد. روی کردی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران آن را توهین‌آمیز دانسته بود. رئیس دستگاه دیپلماسی دولت ایران ادعا می کرد که در حال بررسی متن پیشنویس توافق احیای برجام هستند. متنی که در جریان مذاکره های تیم مذاکره کننده دولت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران آماده شد و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در جریان جزئیات آن قرار گرفته بود. با این حال تیم مذاکره کننده دولت 13 با اثرگیری نشست ها در وین 40 کارشناس را به همراه خود برد. کارشناسانی که گفته می شد بیشتر آنها از تیم اقتصادی بودند. حالا چند ماه است که مذاکره ها بار دیگر با بن‌بست مواجه شده. ایران و آمریکا هر یک دیگری را متهم به کارشکنی می کنند. درخواست تهران از واشنگتن ارائه تضمین برای باقی ماندن دائمی در توافق است و دیگری حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا. خواسته هایی که از سوی واشنگتن رد شده. اما این تعلل همراه شد با افزایش تنش‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. نخستین قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران پس از 2 چندان پیام خوشی برای تهران به همراه نداشت. حدود 2 پیش به دلیل کاهش همکاری‌های تهران با آژانس، این قطعنامه پیشنهادی 3 عضو اروپای برجام با حمایت آمریکا در شورای حکام به تصویب رسید. اما ایران در مقابل با قطع 10 دوربین آژانس در تأسیسات هسته‌ای خود، عملاً چشمان آژانس را بر روی فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش بست. حالا نتیجه بیش از 1 دیپلماسی، گفتگو، رایزنی و میانجیگری برای احیای برجام متن است که جوزف بورل، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید بهترین پیشنهاد ممکن برای تهران و واشنگتن است.
ببینید، پیشنهاد تازه‌ای که اتحادیه اروپا داده دارای تغییرات جزئی هست نسبت به توافقی در واقع از ماه اسفند ماه گذشته آمده بوده روی میز مذاکرات در وین برای امضا. برای اینکه تغییرات کلی به هر حال در شرایط فعلی مقدور نیست.
مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران میگوید که پیشنهاد اتحادیه اروپا انتظار ایران را برآورده نمی کند.
مسائل باقی مانده بین ایران و آمریکا هستند و نمیشه به موارد دیگری که در توافق هستند دست زد. و دو اینکه همونطور که عرض کردم، آمریکا در مقابل رویکرد در واقع تهاجمی‌تر ایران در مذاکرات در دوره آقای رئیسی کوتاه نیامده. و بنابراین پیشنهادهای آقای بورل تغییرات جزئی دارند که اگر هدف ایران در واقع اینجا به دست آوردن یک توافق آبرومندانه بود، شاید اون رو میتونست محقق کنه. ولی امتیازات غیر واقع بینانه ای که ایران به دنبالش است، مثل دریافت تضمین از دولت آمریکا، این رو مسلما این متن برآورده نخواهد کرد و بنابراین به گمان من احتمال اینکه ایران پاسخ آری بخواد به این پیشنهادها بده کم هست. و همونطور که شنیدیم در چند روز گذشته، آقای باقری در واقع یک پیشنهاد جدیدی از طرف ایران دادن که اگر بر اساس همون سابقه‌ای که در چند ماه گذشته وجود داشته باشه، حاوی بسیاری از خواسته های غیر منطقی و غیر واقع بینانه ای هست که متاسفانه کار رو با بنبست بیشتری مواجه خواهد کرد.
در حالی که شرایط اقتصادی در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود، ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند مردم خواستار بی اثر کردن تحریم‌ها از راه مقاومت هستند. ادعایی که تنها موجب کاهش احتمال اجرای توافق 6 سال پیش و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی حاصل از آن است. ابراهیم رئیسی که بارها پیش از تکیه بر مسند ریاست جمهوری دولت پیشین را ناتوان در اجرای برجام دانسته بود، حالا خود را در شرایطی می‌بیند که تنها روزنه کوچک برای نجات برجام باقی مانده. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اگر امنیت اجتماعی نباشه همه ضرر کنن. وظایف قطعی و قانونی و شرعی خودشون انجام نمیدن، از فضاسازی میترسن. یک تحول هست.
یک سال از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد. آقای رئیسی در دوره تبلیغات انتخاباتی و قبل از به قدرت رسیدن وعده‌های بسیاری داد.
مردم ببینید، ما آزادی نداریم، ما نمیتونیم حرف بزنیم، اگه حرف بزنیم معترضمون میشن، میگیرنمون. آخر چرا اینطور؟ آخر شما مردم رو ما چی حساب کردیم؟ مردم شعور دارن. جمهور یعنی همه مردم باید در این مملکت حقشون تضمین بشه.
یکی از مهمترین لازمه های داشتن کیفیت بالای زندگی بهبود امنیت اجتماعی است.
در کشوری که به راحتی میشه شغل رو از دست داد، فرد دچار نگرانی و اضطرابه. یا در جامعه‌ای که دزدی و خشونت خیابانی یا گنگ های خیابانی، این جنایت های به اصطلاح گوناگون بسیار بالاست، خب انسان احساس امنیت نمی کنه. آزادی بیان، پوشش یا تشکلیابیتون بتونه به سرعت سرکوب بشه توسط یک حکومت پلیسی و دیکتاتوری، باز هم شما امنیت اجتماعیتون به خطر افتاد.
در یک ساله اول ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، جمعیت نسبتاً جوان ایران با میانگین سنی 32 سال چقدر امنیت و اعتماد اجتماعی را تجربه کردند؟
اگر امنیت اجتماعی نباشه همه ضرر خواهیم.
ما امنیت صحبت میکنیم، اولا بسیار مهمه که امنیت واقعی و اجتماعی رو و از امنیت پلیسی یا امنیت به عنوان یک گفتمان سیاسی برای سرکوب مردم رو تفکیک کنیم.
دن زن عورته، غیر از گردی صورت و دستا، یعنی باید پوشونده بشه.
در بیش از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی، آزادی‌های فردی زنان حتی بیشتر از مردان محدود شد. برخی از حقوق بنیادی که در سلسله پهلوی به رسمیت شناخته شده بودند را از دست دادند و از مشارکتشان در جامعه ایران کاسته شد. حقوقی اساسی و در عین حال بدیهی مانند حجاب اختیاری و ورود به ورزشگاه.
جریان ترویج بدحجابی، یکی جریانی که میخواد اینا رو توجیه کنه.
سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، در این ویدیو 2 هفته پیش به تذکر حجاب اجباری یک زن محجبه در یک اتوبوس در شهر تهران واکنش نشان داده بود و از ماجرا فیلم گرفته بود. انعکاس گسترده این فیلم در فضای مجازی منجر به دستگیری خانم رشنو و پخش اعتراف اجباری او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد. نمونه ای از نه تنها محدود کردن آزادی فردی که زیر سوال بردن کرامت انسانی فرد بازداشت شده.
موسیقی و جالب اینجاست که گاهی اون حکومت ها امنیت اجتماعی مردم رو سلب می کنن به نام حفظ امنیت. یعنی تمام دیکتاتورها وقتی که میخوان آزادی ها رو سرکوب کنن، تعرض بکنن به زندگی مردم، به نام حفظ امنیت اساسا وارد عمل میشن، چون میدونن امنیت در زندگی مردم بسیار اهمیت داره. نیست، اما اونجا امنیت در واقع یک گفتمان سیاسی است، بهانه است برای نقض حقوق بشر، بهانه است برای نقض آزادی ها.
سلطه مرتضوی معاون اجرایی ابراهیم رئیسی اما برخورد های این چنینی از سوی حکومت را در چهارچوب قانون میداند.
در خصوص حجاب عفاف عرض شد، قانون موجود در این حوزه مصوبه سال 1384 بوده که همان زمان هم از سوی دولت هشتم ابلاغ شده. همان مسیر قانونی طبیعتاً هم دولت مکلف به اجرای قانونه، هم مردم، همه در مسیر قانونی پیش میرن.
ابراهیم رئیسی اخیراً به شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد که مصوبه سال 84 درباره عفاف و حجاب را اجرا کند. در هفته‌های گذشته در برخی از شهرهای ایران ماموران گشت ارشاد با حضور در سازمان‌های دولتی و مراکز خدماتی خواستار اعمال قوانین تفکیک جنسیتی شدند. تعداد زیادی از کافی شاپ‌ها، آرایشگاه‌های زنانه به بهانه کشف حجاب و بدحجابی بسته شدند. چند ماه پیش هم پلیس در شهر مشهد با زنانی که با تهیه بلیط و به صورت قانونی قصد ورود به ورزشگاه امام رضا برای تماشای بازی فوتبال ایران و لبنان را داشتند با خشونت برخورد کرد. در زمان دولت آقای رئیسی حتی فعالیت زنان در برخی رشته های ورزشی محدود یا ممنوع شد.
امر معروف وظیفه تک تک افراده، وظیفه همه سازمان هاست، وظیفه همه دولت مردان و مسئولینه. یک ظرفیت عظیمی وجود داره، اون ظرفیت مردمه و ظرفیت سازمان های مردم نهاد تشکل هاست. ما
به غیر از معترضین به حجاب اجباری در ماه های گذشته تعداد زیادی از فعالان صنفی و فرهنگی بازداشت شدند. این افراد به دلیل شرکت در تجمعات صنفی و اعتراض به مواردی همچون اجرا نشدن قانون رتبه بندی معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان بازداشت شدند. این در حالی است که طبق اصل 27 قانون تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اما در همین اصل هم بحث مخل مبانی اسلام خودش تفسیرهای بسیار گسترده‌ای داره که خب در بسیار موارد همین مسئله هم یکی از دلایل بوده که مانع در واقع اجازه تجمع بوده.
در این حال کمیسیون ماده 10 بر اساس قانون احزاب حق فعالیت و راهپیمایی و تجمع را تنها برای برخی احزاب و گروه‌های سیاسی که از سوی حکومت ایران شناخته شده محسوب می‌شوند قائل شده.
باز در قانون احزاب، احزابی هم که اجازه یا امکان درخواست مجوز دارن، شروطی برای این احزاب قائل شدن. مثلا در اینها در این قانون آمده که باید این احزاب ناقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی نباشد. خب همین باز موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی خودش یک تفسیر نامشخصی داره، اینکه خب واقعا حد و حدود اخلال یا مخل اسلام بودن یا موازین جمهوری اسلامی بودن چی هست، در حالی که خب تجمعات و اعتراضات همونجوری که روی اسمش هست این هست که شما قرار هست به یک بخشی از عملکرد حاکمیت یا سیستم مدیریت اعتراض بکنه.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش کرده که معلمان بازداشت شده بدون دسترسی به وکیل به شدیدترین شکل تحت فشارند تا علیه خود دست به اعتراف بزنند.
اینها شاید در برخی از دولت‌ها یک سری مماشات‌هایی به دلایل مختلف شده، در دولت آقای خاتمی، در دولت آقای روحانی کم و زیاد شده، اما اصل این که تجمع نباید یا اعتراض نباید به رسمیت شناخته بشه، یا یک اصل پذیرفته شده و غیر قابل انکاری هست در کلیت نظام جمهوری اسلامی. و عملا در جمهوری اسلامی نهادهایی که متولی این برخورد و سرکوب هستن، نهادهایی هستن که الزاماً اینها تحت اختیار یا در واقع مدیریت دولت نیستن، اینها نهادهای حکومتی هستن و هر جایی که احساس بکنن که خب باید وارد بشن، اینها نه به دولت گوش میدن نه به وزارت کشور و نه به رئیس جمهور، کار خودشون رو انجام میدن و عملا امکان پیگردی هم در رابطه با برخورد اونها یا صدماتی که اینها ممکنه به تجمع کنندگان یا معترضین زده باشن وجود نداره.
در یک سال گذشته نرخ تورم و فلاکت همچنان روند فزاینده خود را ادامه داده و حاشیه نشینی و شکاف طبقاتی هم افزایش پیدا کرده. رضا مسعودی فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ماه گذشته تأثیر افزایش نرخ تورم بر بالا رفتن نرخ جرم را تایید کرد. در یک سال گذشته شمار سرقت‌ها به حدود 1,400,000 فقره رسیده. بر اساس گزارش‌های رسمی از ایران، سرقت در این کشور در 5 سال گذشته رشدی 340% داشته. سرقت‌هایی که برخی از آنها مسلحانه انجام شدند. در یک نظرسنجی که اخیراً پایگاه داده‌های باز ایران در ایران انجام داده، 64% شرکت کنندگان گفتند که زورگیری و قاب‌زنی را تجربه کردند. نتیجه این نظرسنجی نشان داده که 39% سرقت‌ها از طریق قاب زدن و 27% از طریق تهدید و 18% از طریق جیببری و 16% هم با روش‌های دیگر انجام شدند. نزدیک به 2/3 از پاسخگویان به این نظرسنجی گفتند که موبایل، کیف یا وسایل دیگر آنها در کوچه و خیابان دزدیده شده.
فقر در واقع یا آن نیازهای اولیه حتی باعث میشه که فرد به دزدی مثلا روی بیاره یا به خشونت روی بیاره و غیره، بلکه باور به قانون اهمیت داره در رفتار و کردار صحیح. باور به قانون، به نظام، به حکومت و غیره اهمیت داره، در حالی که با توسعه فقر نوعی ناباوری نسبت به نظام اجتماعی و قوانین رشد پیدا میکنه. بنابراین گروه های محرومتر جامعه کوچکترین ارزیابی و انتظاری ندارن که قانون در پناه قانون بتونه وضعیتشون بهتر بشه. خود این ناباوری به قانون و نظام نوعی عدم وفاداری به نظام و قانون رو در خودش مستتر داره و خود این در گسترش بزهکاری ها نقش داره. در کشوری که شهروندان باور بیشتری به قانون و نظام حاکم دارن، بنابراین کجروی ها کمتره. پس خواستم بگم فقر و شکاف های طبقاتی از هر دو منظر، هم از منظر اقتصادی و هم از منظر در واقع ناباوری و به اصطلاح بی‌اعتنایی به قوانین، نقش ایفا میکنه و گسترش میده این بزهکاری‌ها. در ایران هم ما شاهد گسترش هرچی بیشتر فقر و شکاف‌های طبقاتی هستیم. بنابراین اصلا عجیب نیست که بزهکاری، دزدی، قتل و جنایت افزایش پیدا میکنه.
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که نفوذ نهادهایی مانند دانشگاه امام صادق و سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی در کابینه ابراهیم رئیسی باعث شده که دولت او سیاست سرسختانه تری را نسبت به آزادی‌های مدنی اتخاذ کند و به بهانه افزایش امنیت بستر سرکوب را برای اعتراض‌های خیابانی احتمالی فراهم کند، سیری که اگر ادامه پیدا کند وضعیت امنیت اجتماعی در ایران را بدتر خواهد کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
پدیده جوی مونسون که از نخستین روز مرداد ماه وارد ایران شده، همچنان در استانهای کشور میتازد و تصاویری دردناک خلق میکند. ونی که در اطراف مشهد در چنگال سیل گرفتار شد و 7 کشته، 3 مفقودی و 3 مجروح بر جای گذاشت. به جز راننده ایرانی، مسافران ون گردشگرانی از اتباع عراق بودند. سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح قرمز برای 8 استان از تداوم، گسترش و تشدید فعالیت سامانه موسمی در کشور و طغیان رودخانه ها و آب گرفتگی گسترده خبر داده است. سامانه موسمی یا مونسون از زمان ورود به ایران تا کنون بیش از 140 شهرستان، 516 روستا و 85 محور ارتباطی را تحت تأثیر قرار داده است. هر لحظه بر آمار جانباختگان افزوده می شود و برآورد ارقام خسارات ناشی از سیل سیری صعودی به خود گرفته. جواد ساداتی نژاد میزان خسارات بر بخش‌های مختلف کشاورزی را با 4000 میلیارد تومان افزایش نسبت به برآورد روز شنبه 10000 میلیارد تومان اعلام کرد. برآورد خسارت در شهرهایی که سیل از آنها گذر کرده ادامه دارد. در استانهای یزد و مرکزی خانه‌ها ویران شدند و معابر هنوز زیر کوهی از گل و لای مدفونند. در منطقه شرقی خوزستان باغملک بیشترین آسیب را دیده. روز گذشته تصاویر تکان دهنده ای از طغیان رودخانه علا در باغملک منتشر شد. سیل به 300 کیلومتر راه عشایر خوزستان خسارت وارد کرد و 200 رأس دام در این منطقه تلف شدند. روز شنبه جلسه سران سه قوه برگزار شد که ظاهراً سیل از موضوعات مورد بحث در آن بوده. یک روز بعد رئیس مجلس خواستار تسریع در راه اندازی شبکه ملی هشدار حوادث شد.
علاوه بر ضرورت تسریع در راه اندازی شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی از حوادث، نظام امداد و نجات کشور، وضعیت استقرار نیروها، تأمین و تجهیزات و آموزش‌های لازم نیز باید با توجه به تجارب موجود به طور جدی متحول شود.
حرفایی که طبق معمول پس از هر حادثه از مسئولان شنیده و تا وقوع حادثه بعد فراموش می‌شوند. در حالی که مسئولان کشوری طوفان اخیر را ناگهانی و شدت بارش‌ها و تخریب صورت گرفته را غیر منتظره عنوان می‌کنند، معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفته سیلاب فصلی مونسون قابل پیش‌بینی است. آقای سعیدی ضمن انتقاد از عدم آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور، ارکان دولت را به پاک کردن صورت مسئله سیلاب ها در سیستان و بلوچستان متهم کرده است. محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم تعدادی از نهادهای مسئول از سازمان هواشناسی تا وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی را به ترک فعل و قصور متهم کرده است.
هواشناسی چرا هشدار به موقع نداده؟ وزارت کشور چرا قاطعان اقدام به تخلیه اون منطقه نکرده؟ جهاد و کشاورزی و منابع طبیعی چرا اقدامات لازم برای آبخیزداری، آبخانداری و گابیون بندی رو به موقع انجام ندادم؟
پیشتر وزیر جهاد کشاورزی از عملکرد نهاد تحت امرش در زمینه آبخیزداری دفاع کرده و مدعی شده بود مانع خسارات بیشتر شده اند. وزارت کشور و استانداران 24 استان درگیر سیل هم از آنچه اقدامات به موقع خود می‌خوانند با افتخار یاد کردند. در تهران و پس از فاجعه امامزاده داوود که همچنان کشف اجساد از محل ادامه دارد، مهدی چمران رئیس شورای شهر می‌گوید که این منطقه اصولاً در حوزه شهرداری تهران نیست و حضور شهردار و نیروهای شهرداری تهران در منطقه هم فرای وظیفه سازمانیشان صورت گرفته. به این ترتیب هنوز فاجعه‌ای به پایان نرسیده، کوتاهی مسئولان نادیده گرفته می شود و نواقص تا رقم خوردن حادثه دیگر پا بر جا باقی می مانند.
امین بیت امونی رقصنده، جوفیاس خواننده و پل مرهی نقاش با وجود اینکه دلایل بسیاری برای ترک وطن دارن، اما تصمیم گرفتن در زادگاه خودشون بمونن و به هنر خودشون پناه ببرن. مسیر حرفه‌ای بیت‌عمونی در رقص تانگو 10 سال پیش زمانی آغاز شد که اون نخستین رویداد میلونگای خودش رو با موسیقی ریتمیکی که پدر بزرگش زمانی براش مینواخت پشت سر گذاشت. از اون زمان به بعد موسیقی و سالن‌های رقص به پناهگاه امنی برای او بدل شد. او روزها یک مهندس مکانیک و شب‌ها یک معلم رقص. این جوان 33 ساله که اثرات درمانی تانگو رو بر دانش آموزان خودش دیده اکنون امیدواره که مدرسه‌ای در لبنان تأسیس کنه.
یک روز صبح از خواب بیدار شدیم و دیدیم نه برق، نه سوخت، نه آب و نه نان داریم. تابستان 2021 بود. تنها کاری که میتونستم انجام بدم این بود که با تلفنم موسیقی پخش کنم و برقصم و درست یک ساعت بعد از این با خودم گفتن من میتونم بر این مشکلات غلبه کنم.
اما برای فیاض، خواننده راک و نوازنده، اولویت مخاطبانش هستن و دوست داره به اونها کمک کنه تا مشکلات و ناراحتی های انباشته شده در چند سال اخیر رو پشت سر بگذارن.
این مهمترین چیز در زندگیه. مردم میگن پول مهمه، اما برای من شاید موسیقی مهمترین چیز باشه. ما به روحیه نیاز داریم، به این نیاز داریم که شاد بمونیم. این یک حواس‌پرتی خودخواسته است.
مری هم مثل فیاض حاضر نیست جایی رو که 40 سال خانه خانده ترک بکنه.
من به این مکان دل بستم، به خاطراتم. میمونم اینجا چون همه چیز برای من آشناست. هر چیزی که به اون تعلق دارم اینجاست.
تنها یک بچه فیل است، اما برای جابجاییش دست کم به 9 نفر نیاز است. همین است که قبل از سفر به خانه جدید بیهوشش کردند. حدود نیمی از فیل‌های پارک ملی لیوانت به پارک دیگری نقل مکان می‌کنند. پیش بینی شده است که جابجایی آنها حدود 6 هفته به طول می انجامد.
این نشون دهنده موفقیت کاریه که ما در اینجا انجام میدیم، چون نرخ زاد و ولد فیل‌ها به 10% در سال رسیده که حداکثر میزان ممکنه. بنابراین ما از نظر حفاظت از این گونه جانوری خیلی موفق بودیم. از مدیریت خوب این پارک واقعا هیجان زده ایم. حالا اینجا به الگویی برای بازسازی مناطق حفاظت شده دیگه تبدیل شده.
از سال 2015 اداره پارک‌های ملی و حیات وحش در پارک‌های مالاوی و آفریقا که این بخش را اداره می‌کند، امنیت آن را بهبود بخشیده و زمین آن را احیا کرده است. در نتیجه شرایط برای افزایش تعداد این جانور عظیم و جسه مناسب‌تر شده. پارک ملی لیواند با مساحت 580 کیلومتر مربع می‌تواند 300 فیل را در خود جای دهد. اما در حال حاضر حدود 600 فیل در اینجا وجود دارد. افزایش تعداد فیل‌ها در این پارک خطر درگیری فیل‌ها با انسان و سایر گونه‌ها را به همراه داشته است. در مواردی حتی حصارها را شکسته و به زمین‌های زیر کشت آسیب زده و باعث مشکلاتی برای جوامع انسانی ساکن منطقه شده‌اند.
سال 2017 فیل‌ها یکی از بستگانم رو لگد کوب کردن. اون بعد از 3 سال بیماری جونش رو از دست داد. از جابجایی فیل‌ها خوشحالیم چون می‌دونیم که زندگیمون آسان‌تر میشه.
از سوی دیگر در پارک ملی کاسونگو تعداد فیل‌ها کاهش یافته. حافظان محیط زیست میگویند در این شرایط منطقی است که تعدادی از حیوانات را به کاسونگو منتقل کنند. مجموعه پارک‌های آفریقایی و شرکایش، صندوق بین المللی رفاه حیوانات و سازمان پارک‌های ملی و حیات وحش مالاوی بین 1 تا 1.5 میلیون دلار برای این نقل و انتقال تخصیص دادند.